حقیقی وجود هست و ما بقی غیر از حضرت حق مظاهر و نمود این حقیقت هم و کاملا نگاه متفاوت با نگاه فیلسوفان و عارفان هست. البته کمی حکمت صدرایی در تحلیل جهان، در تحلیل هستی به این منظر نزدیک شده و حکمت عرفان رو در آمیخته، ولی در سایر گرایش های کمی کاملا تحلیل از هستی و آفرینش با ادبیات فیلسوفانه است، ولی در اینجا ادبیاتی متفاوت است. پس این بخشی از عرفان هست به عنوان یک فرهنگ که در واقع هستی و به تبع او مظاهر او و نظام آفرینش رو که از شؤون هستی هستند در نگاه عرفانی تحلیل میکنه. کما اینکه فیلسوفان به تحلیل هستی و عالم وجود میپردازند و با ادبیات خودشون جهان رو تحلیل میکنن و تقسیم به واجب و ممکن میکنن، عارف هم جهان رو و هستی رو تحلیل میکنه و در واقع منتها با این تفاوت که هیچگاه هستی رو به واجب و ممکن تحلیل نمی کنن. هستی در ذات خود واجبه و همه ممکنات نمود و ظهور اون هستی و مظاهر اون هستی هستن. بر طبیعتا این نظام آفرینش به نظام ظهورات اسمایی برمی‌گرده. حالا من نمیخوام اون بحث رو باز بکنم، فقط دارم اشاره میکنم که این یکی از شعبه عرفان هست به عنوان یک فرهنگ. شعبه دیگرش که موازی علم اخلاق هست بحث عرفان عملی است. در عرفان عملی در واقع به مراحل و مراتب و آداب و آثار و نتایج سیر و سلوک انسان میپردازه، همون چیزی که در علم اخلاق هم موضوع بحث است، بحث پرورش انسان و تهذیب انسان. منتها باز با ادبیات خاص عارفانه در این نگاه که به شدت متأثر از عرفان نظری و مبانی عرفان نظری هم هست، مدارج کمال انسان به گونه دیگری تفسیر میشه. سیر انسان در مدارج کمال تا نیل به مقام توحید و حتی فناء در ذات تحلیل میشه و بعد مراتب سیر انسان از بیداری و عالم یقظه تا بقیه مراحل مورد بحث قرار میگیره. با یکی دو تفاوت با علم اخلاق، یکی این که در عرفان عملی انسان به عنوان یک موجود سیال و در حال حرکت و شدن و تغییر موضوع بحث است و مراحل حرکت انسان و تکامل انسان موضوع بحث است. انسان رو به عنوان یک موضوع ایستا مورد مطالعه قرار نمیدن. البته اخلاق همینطوری نیست، ولی در عرفان کاملا مشهود هست و لذا از منازل سائرین و مراحل سیرشون بحث میشه، منازلی که باید یک به یک پشت سر بگذارن و الزامات هر منزل و آثار و حالاتی که برای سالک در هر منزل پیدا میشه بحث میکنه. پس بنابراین در عرفان نظری، در عرفان عملی بحث سیر عملی انسان و سلوک عملی انسان در مدارج کمال تا رسیدن به مرتبه توحید و درک حقیقت توحید موضوع بحث قرار میگیره، منتها با این توجه که انسان رو در حال تکامل و تغییر میبینن و مراحل سیر و کمال اون رو موضوع بحث قرار میدن و از منازل سیر و آثار و وارداتی که برای سالک هست بحث میکنن. باز با یک تفاوت جدی که در عرفان عملی هست که بسیار هم تأثیرگذار است و اونی که سیر انسان رو در مراحل سلوک تا مقام توحید بر محور یک معلم الهی و یک عالم ربانی، حالا من تعابیر خود اونها رو فعلا نمیخوام به کار ببرم، و یا به تعبیر دیگر بر محور یک انسان کامل تعریف میکنن که مدارج سیر انسان جز با سرپرستی انسان کامل میسور و شدنی نیست که انسان بتوانه خودش راه بیفته و فقط علم عرفان یک نقشه راهی باشه که خود انسان سالک بتونه بر اساس این نقشه مراحل سیر رو طی بکنه، بلکه مراحل سیر در واقع مراحل سرپرستی انسان کامل هست برای انسان و در واقع حقیقت سیر انسان با ولایت انسان کامل محقق میشه. حالا این هم یک وادی در عرفان هست که اگر عنایت بکنید هم باز یک علم، همینطوری که علم اخلاق یک علم هست، یک علم نظری است، این هم از علوم و دانش هاست، منتها با تفاوت هایی که با علم اخلاق داره. بنابراین اگر ما فرض بکنیم حکمت رو تقسیم بکنیم به حکمت عملی و نظری و علم اخلاق رو در حکمت عملی قرار بدیم، عرفان هم به همین منوال در حکمت عملی قرار میگیره، از دانش هایی است که مربوط به سیر عملی انسان هست. غیر از این ما یک بحث دیگری در وادی عرفان داریم و اون سلوک عارفانه انسان ها و طی مسیر در مراحل معرفت هست که اون دیگه بحث علم اصطلاحی و بحث دانش و فرهنگ نیست، بلکه در واقع یک سیر عملی است که برای یک انسان سالک در مراحل سیر خودش به سوی خدای متعال اتفاق میفته. یعنی یک انسان راه افتاده منازل رو طی میکنه و به مقاماتی میرسه. اون مقامات دیگه بحث یک علم به نام عرفان عملی نیست، تحقق عرفان عملی در یک انسان سالک هست و رسیدن به اون معارفی که در عرفان نظری تحلیل میشد و به صورت نظری مورد تفسیر قرار میگیره، غایت این سیر عملی انسان هست. یعنی انسان سالک اگر بر اساس اونچه در عرفان عملی تصویر شده حرکت بکنه، مراحل رو طی بکنه و در پایان به اون تصویری که از هستی و آفرینش در عرفان نظری تبیین شده میرسه، به اون حقیقت رو شهود میکنه. این در واقع متحقق شدن یک انسان عارف به عرفان نظری و عرفان عملی است. یعنی بر اساس اون نقشه راهی که در عرفان عملی طراحی شده حرکت میکنه با یک استاد و بعدم میرسد به درک اون حقایقی که در عرفان نظری تحلیل میشد. حالا نکته ای رو که اینجا میخوام عرض کنم اینه که امام رضوان الله تعالی علیه هم در وادی سیر عملی بر اساس عرفان و هم در شناخت عرفان عملی و عرفان نظری جزو سرامدهای این قافله هستند و بی تردید از انسانهای انگوش شماری هستند که میتوان در طول این مسیر عارفان از اونها نام برد که هم به درک عرفان نظری رسیدن، هم حقیقت عرفان عملی رو شناختن و هم متحقق به این دو حقیقت شدن و واقعا مراحلی از سیر باطنی تا مقام توحید رو طی کردن که حالا من در صدد تبیین این امر نیستم و از طور بحث بنده و فهم بنده هم خارجه. خب حالا این عرفانی که ما میخواییم ازش بحث کنیم فی الجمله عبارت است از عرفان اسلامی و عرفان اصلی با زاویه دید امام رضوان الله تعالی علیه. امام یک انسان عارف سالکیست که هم به خوبی با ظرافت‌های عرفان نظری و عرفان عملی آشنا هستند، هم در سیر عملی خودشون مراحل سیر در وادی توحید رو پشت سر گذاشتن، با یک تفاوت جدی با مجموعه عارفان و سالکانی که شما در سلسله عرفا میشناسید که این تفاوت‌ها رو اگر من بخوام خلاصه بکنم در چند نکته شاید بشه جمع‌بندی کنید. یکی این است که این شخصیت با اینکه یک انسان عارف سالک ریاضت کشیده خلوت دیده است و سیر با استاد داشته، خب شما استاد عرفانیشون رو میشناسید دیگه، مرحوم آقای شاه‌آبادی از سرآمدان این وادی بودن و استاد حضرت امام بودن در دوران جوانی ایشون و شاید تنها کسی از اساتیدشون که من دیدم ایشون گاهی نام برن از او با عنوان روحی فدا یاد میکنن مرحوم آقای شاه‌آبادی هستن که از عارفان به نام بودن، فقیهان عارفان به نام. منتها امام رضوان الله تعالی علیه پس عنایت بکنید اولا کسی هستن که مراحل این وادی رو طی کردن، اینجور نیست که ایشون اهل این وادی نیستن، همه میدانن که ایشون در این وادی جزء سرمدان هستن، ولی با این تفاوت که یک از اندیشه این انسان عارف نظریه حکومت دینی و ولایت فقیه ناشی شد، یعنی شخصیتی است که در حوزه نظری نظریه پرداز حکومت دینی و ولایت مطلقه فقیه با این کیفیت است که خودشون تبیین کردن، گرچه اندیشه ولایت فقیه یک اندیشه سابقه دار در فقه شیعه است، ولی با این کیفیتی که ایشون تبیین کردن یک امر بدیع و جدیدی است. پس در حوزه نظر این انسان عارف اندیشه حکومت دینی رو پرورش دادم تا نظریه ولایت فقیه. و در حوزه عمل هم میدونید ایشون اقدام عملی برای تحقق حکومت دینی کردن و یک انقلاب عظیم رو در مقیاس ملی و بعدم در مقیاس دنیای اسلام و جهان رهبری کردن، انقلابی که به تغییر نوع حکومت در کشور ما به جمهوری اسلامی و بعد به یک جریان جهانی تا مرز برخورد تمدن‌ها حق شده. یعنی اون چیزی که شخصیت ایشون رو در بین عارفانی که در طول تاریخ میشناسیم و موضوع به عرفانن ممتاز میکنه این است که به لحاظ عملی این انسان عارف دست به یک انقلاب بزرگ در مقیاس اجتماعی زدن، اونم انقلابی که موازنه جهانی رو به نفع مذهب و معنویت تغییر داده و تا مرز احیاء تمدن اسلام و برخورد تمدن ها پیش رفته و دشمنان اسلام رو وادار کرده که وارد میدان این درگیری عظیم بشن و جنگ تمدن ها رو به راه بیندازن. و نکته دیگری که پس در اندیشه در نکته دیگری که در اندیشه ایشون میبینید که در واقع تفسیر همون چیزیست که عرض کردم این است که برخلاف نظریه بسیاری از عارفان که انسان رو به پرهیز از قدرت و ثروت دعوت میکنن، ایشان با ثروت و قدرت اون هم در مقیاس حکومت در آمیختن و رو به تشکیل حکومت آوردن و یک حکومت رو رهبری کردن و اداره کردن. نه فقط اداره کردن بلکه بنای حکومت جدید رو گذاشتن و تأسیس نوع جدیدی از حکومت رو در دنیای پیچیده مدرن کردن. و باز از نکات ممتاز حوزه اندیشه و عمل این عارف بزرگ این است که میبینید این شخصیت بزرگ برخلاف بسیاری عارفان که صلح کلی هستند و با همه توائف سر سازش دارن یا منظمی‌اند یا سازشگاه، ایشان رو به جنگ و قتال و درگیری آوردن و صف‌بندی بین حق و باطل رو به خصوص در مقیاس جهانی فعال کردن. از کردن تا مرز برخورد تمدن‌ها، یک برخورد همه جانبه رو از نوع آرایش دادن و به تعبیر دیگه انسانی عارفی هستن که وارد میدان جهاد شدن، اون هم با اون تعبیری که داشتن ما تا آخرین نفر، آخرین منزل و آخرین قطره خون ایستاده ایم. دیگه اون تعابیر حماسی ایشون رو شما در یاد دارید. حالا سخن این است که اولا اون گوهر ناب اندیشه عرفانی ایشون چیست و ثانیا نقاط امتیاز تفکر ایشون در حوزه عرفان نظری و عملی با سایر عرفا چیست. من گمان میکنم اون عرفانی که ما در حوزه ادیان الهی داریم و انبیای الهی پرچمداران بودن از نوع عرفان امام رضوان الله تعالی علیه هست. گرچه عرفان عملی و نظری که عارفان در طول تاریخ عارفان اسلامی و شیعی تبیین کردن متأثر از فرهنگ اسلامی است، ولی اون چه ما میتونیم به عنوان عرفان اصیل ازش یاد بکنیم شبیه همون چیزیست که شما در اندیشه و رفتار امام رضوان الله تعالی علیه میبینید. انبیا سرآمد عارفان بودند و سرآمد همه اونها وجود مقدس خاتم الانبیا و اهل بیت ایشون هستند. شما میبینید حضرت رو به پرورش اجتماعی و ایجاد یک جامعه دینی و حکومت دینی آوردن و برای برقراری این حکومت و ماندگاری این حکومت در تاریخ وارد میدان سیاست شدن و جامعه رو سرپرستی کردن و در طول قریب 10-11 سالی که در مدینه بودن بیش از 80 جنگ و غزو و سریه رو درش شرکت کردن یا به راه انداختن برای برقراری این حکومت. و شما میبینید وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام رو به حکومت آوردن و در طول کمتر از 5 سال 3 درگیری سنگین و جنگ بزرگ نظامی فقط داشتن، غیر از مسائلی که در مدیریت جامعه اون دوران داشتن. امیرالمومنین حکومت جامعه رو به عهده گرفتن، قدرتی رو عهده دار شدن، اون قدرت بزرگترین قدرت زمانه خودشون بود، قدرتی بود که روم به ایران رو مغلوب کرده بود و تقریبا تنها قدرت مهم جهانی در دوران خودش به حساب می آمد. رهبری این حکومت رو به عهده گرفتن و با تمام قدرت هم ایستادن، به هیچ مجامله و مدارا هم نکردن. میگم 3 جنگ رو در دوران کمتر از 5 سال حضرت مدیریت و اداره کردن. خب سایر انبیا و اولیا همینطور بودن، برخلاف بعضی که سکولارها که میگن انبیا کاری با سیاست نداشتن، ما پیغمبری نمیشناسیم که کار با سیاست نداشته باشن. همه انبیا در عین اینکه سلامت عارفان بودن و مراحل شهود و سلوک رو طی کرده بودند و با امر الهی به سوی عالم انسانی رجوع کرده بودند برای هدایت انسان، ولی همشون هم اهل میدان سیاست بودن، اهل درگیری بودن، جنگ بودن، جامعه پردازی میکردن و از سیاستمداران به نام تاریخ بشریت به حساب میان. من گمان میکنم عرفان اصیل اسلامی هم همینه، عرفانیست که از دلش درامیختن با قدرت و ثروت برای اصلاح قدرت و ثروت بیرون میاد، نه انزوا و کناره گیری. این نگاه عارفانه به جهان که جهان و نظام طبیعت رو به منزله یک جهان دور از عنایت حضرت حق میدانه و انسان رو به انزوا و کنارگیری و گوشه‌نشینی دعوت میکنه، این با عرفان اصیل اسلامی سازگار نیست. گرچه در عرفان اسلامی دعوت به زهد شده، اما این زهد از دل درامیختن با جهان عبور میکنه، این زهد زهد انزوا و گوشه‌گیری نیست. حالا من یک مقداری زوایای اندیشه امام رو فقط باز میکنم، البته از کردم تعبیر باز میکنم غلطه و این مطالب رو هم نمیخوام 100% به امام استناد بدم. تحلیل من از مجموعه آثار عرفانی و رفتار امام رضوان الله تعالی علیه این هست. یک نکته این است که ایشان در اندیشه عرفانی خودشون به درک حقیقت توحید نائل شدن و حقیقت هستی رو به حق منحصر در ذات الهی میدن و مابقی رو به تعبیر عرفانی خود ایشون نمود و ظهور و مظاهر هستی میدانن و به تعبیر بهتر که ادبیات وحی هست که شاید مثل امام رضوان الله تعالی علیه همون ادبیات رو ترجمه میکنن نه چیز دیگری رو قصد میکنن، این است که مابقی مخلوق هست، بنابراین خالق است و مخلوق. این یک نکته. دوم این که جریان توحید رو در عالم از طریق خلافت الهی میدونن، درک صحیح از مقام خلافت و ولایت حق دومین درک باطلی است که ایشون از معارف دینی و معارف اسلام دارن. شما در آثار ایشون مثل رساله خلافت و ولایت، خلافت و ولایتشون که در دوران جوانی ایشون هم قلمی شده در سن 29 سالگی، ایشون جزو قوی‌ترین آثار عرفانی هم محسوب میشه، به خوبی می‌بینید که ایشون نسبت بین توحید و ولایت رو در اونجا تبیین می‌کنند. و همچنین اون ویژگی ممتاز دیگری که ایشون دارن این است که نسبت بین حقیقت باطنی دین که جریان توحید و ولایت هست با شریعت و احکام و فقه و آداب به خوبی می‌بینند و نگاه جامع به دین دارن، به شدت از نگاه یک بعدی به دین که دین رو منحصر به احکام و شریعت کنیم و که در فعل از او بحث می شود، یا دین رو در زاویه باطنی او که همون توحید و ولایت است منحصر کنیم، پرهیز می کنن. این کاملا در آثار ایشون مشهود هست. من حالا یه جمله را از ایشون بخونم، گرچه عرض کردم اگر بخوایم وارد بحث تحقیقی مطالب ایشون بشیم بیش از اینها نیاز به وقت و فرصت هست و در این مجال نمیشه به اون پرداخت، ولی من همینقدر به اندازه ممکن بحث میکنم. از یکی از صحبت های ایشون از مال قبل از پیروزی انقلاب هم از سال 56 هست، در درسی که در حوزه داشتن در حوزه نجف، در حوزه درسیشون این صحبت رو القا فرمودن. یکی از بحثایی که اونجا دارن اینه، تحت عنوان آغاز یک بعد نگریستن به اسلام بحثی رو طرح کردن و یه قسمتش این هست: بسیاری از زمانها بر ما گذشت که یک طایفه فیلسوف و عارف و صوفی و متکلم و امثال زاره که دنبال همون جهات معنوی بودن، اینها گرفتن آن معنویات را، هر کسی به اندازه ادراک خودش، و تخطئه کردن قشریون را، تمام معادای خودشان را قشری حساب کردن و تخطئه کردن. بلکه وقتی دنبال تفسیر قرآن رفتن، ملاحظه می کنیم که تمام آیات را یا اکثر آیات را برگرداندن به آن جهات عرفانی، به جهات فلسفی و جهات معنوی، و به کلی غفلت کردن از حیات دنیاوی و جهاتی که در اینجا به آن احتیاج هست و تربیت هایی که در اینجا باید بشود. از این غفلت کردن، به حسب اختراق مشربشان رفتن دنبال همان معانی بالاتر از ادراک عامه مردم، و علاوه بر اینکه آن معانی را تحصیل کردن، معادای خودشان را تخطئه کردن. و در همین اوان همان است یک دسته دیگری که اشتغال داشتن به امور فقهی و به امور تعبدی، اینها هم تخطئه کردن آنها را، یا حکم الحاد کردن یا حکم تکبیر کردن، آنها را تخطئه کردن، و این هر دوش خلاف واقع بود. اینها محصور کردن اسلام را به احکام فردیه و آنها هم محصور کرده بودن اسلام را به احکام معنویه، به امور معنویه و به مافوق الطبیعه. آنها به خیال خودشان مافوق الطبیعه همه جهات است، اینها هم به خیال خودشان احکام طبیعت و فقه اسلامی و اینهاست، و دیگران همش بیجهت است. باز دوباره از یک نگرش دیگری نام میبرن که این هم نگرش انحرافیست. میگن همطوری که عرفا ظواهر دین رو تعبیر به باطن کردن، یک دسته جدید پیدا شدن که تعریف جدید میکنن و همه باطن دین رو تعبیر به ظاهر میکنن، که این قبل از انقلاب بود دیگه، نظر مبارک کنه است که همه اونها همه مادیات رو معنویات برمیگردونن، اینها هم تمام معنویات رو به مادیات برمیگردونن. پس ببینید، یه نگاه که اولا باید نگاه جامع به اسلام کرد، و این نگاه جامع این است که هم معارف توحیدی اسلام رو بشناسیم و هم شریعت رو، و نسبت بین اینها رو برقرار کنیم. من اندیشه‌ای که تلقی خودم هست که شاید بتوان در مجموع نظریه امام رو به برگردان، این اندیشه توحید، ولایت، شریعت، این مثلث هست، یا به تعبیر دیگه این سلایه شریعت و احکام و مناسکی که ما به اون میپردازیم، این شرایع آداب تبعیت از ولایت حق هستند، یا آداب جریان ولایت حق هستند، و جریان ولایت حق طریق جریان توحید و الوهیت در عالم هست. یعنی عالم بر مدار الوهیت خدای متعال اداره میشه، و این الوهیت از طریق ولایت حق جاری میشه در عالم، و شریعت قواعد و آداب و مناسکش است. پس در قوس نزول سیر از توحید به ولایت و شریعت است، و در قوس صعود هم ما باید از شریعت شروع کنیم، شریعت رو عملی بکنیم در حوزه زندگی فردی و اجتماعی خودمون، بعد از طریق شریعت به باطن او که ولایت هست برسیم و نورانی به نور ولایت حقه بشیم، یعنی هم جامعه و هم حیات فردی انسان در باطن نورانی بشوند، و بعد هم از طریق سیر در مدارج ولایت به حقیقت توحید راه پیدا بکنند. اون چیزیست که من در مجموع اندیشه ما رضوان الله تعالی علیه میفهمم. منتها با این میگه اگر من بخوام مبانی امام رو در نظریه ولایت فقیهشون تبیین کنم، به گمان من یک ذلش همینه که ایشون از نظر عرفانی قائل به حقیقت توحید و درک ارتباط حقیقت توحید با ولایت حق و خلافت هستند و بعد درک ارتباط شریعت با خلافت، یعنی نه شریعت رو جدای از ولایت تعریف میکنند و نه ولایت رو جدای از توحید، بلکه سیر از شریعت به ولایت و توحیده، کما اینکه در بعث نزول هم توحید از جریان از طریق ولایت و شریعت در جامعه جاری میشه. بنابراین اگر بخواهیم بگیم سرپرستی خدای متعال هست که انسان رو به کمال میرسونه، این سرپرستی خدای متعال از طریق ولایت حقه اولیاء خودش و با مناسک شریعت جاری میشه. و اگر ما بخوام سیر تا مقام توحید بکنیم، این سیر از آراسته شدن به شریعت شروع میشه تا رسیدن به درک حقیقت ولایت و سیر تا درک به سر توحید. این اون سیریست که در بعث صعود اتفاق میفته. این رو ضرب کنید در تاریخ جامعه و فرد. گاهی اوقات شما در عرفان واحد مطالعات فرد و فرد محور حرکت میکنید، یعنی در عرفان عملی از کردم در عرفان نظری به نظر من تحلیل امام این نگاهی که به هستی دارم سیر توحید ولایت و شریعت رو در تفسیر هستی به کار میبرند. حضرت حق هست و ولایت حقی که طریق جریان توحید در عالم هست و شریعتی که مناسک و آداب جریان این ولایت در جامعه انسانی و حیات انسانی است. اما در عرفان عملی من گمان میکنم واحد مطالعه ما گاهی فرده، یعنی شما فرد رو میخواید سیر بدید و از سیر و سلوک فرد صحبت میکنید، گاهی از سیر و سلوک جامعه صحبت میکنید، یعنی واحد مطالعتون جامعه است، کاملا مسائل متفاوت میشن. همینطوری که شما در علوم اجتماعی واحد مطالعتون با علوم انسانی به معنی خاص متفاوت هست، در علوم انسانی مثل گرایش های مختلف روانشناسی واحد مطالعه شما فرد. شما هر قدر هم روانشناسی رو توسعه بدید، از دل روانشناسی جامعه شناسی به علوم اجتماعی بیرون نخواهد آمد، چون واحد مطالعه در اونجا جامعه نیست. در علوم اجتماعی واحد مطالعه جامعه است، یک نظام مفاهیم و ادبیات دیگری پیدا میشه. شما اونجا به نهادهای اجتماعی میرسید، رابطه نهادها رو با هم دیگه تحلیل میکنید، تکامل اجتماعی رو موضوع بحث قرار میدید. ولی در علوم انسانی به معنی خاص که واحد مطالعش فرده، شما سر و کار با انسان به عنوان واحد مطالعه خودتون دارید. در علم اخلاق یا حکمت عملی هم شما گاهی وارد مطالعتون فرده و میگید یک فرد چگونه میبایست در مدارج عرفان سیر بکنه. گاهی وارد مطالعتون جامعه است، یعنی میگید یک جامعه را چگونه میشود سیر در مراحل رشد دار تا به یک جامعه نورانی و الهی رسید. گمان من این موضوع تصرف انبیا بیش از فرد بوده، یعنی میخواستم به تهذیب جوامع هم بپردازم و لذا وعده به جامعه موعود میدادم. یکی از نکات افتراق عرفان امام و عرفان دیگران، بسیاری عرفان ها فرد گرایانه و با نگرش باطنی حرکت میکنند، تهذیب رو فقط در حوزه باطنی انسان تعریف میکنند، اون هم فرد گرایانه. این عرفان ها عرفان هایی هستند که با نظام های سکولاریستی هم جمع میشن، هیچ تنازعی با نظام های سکولاریستی ندارن، از دلشون هم اندیشه حکومت دینی بیرون نمیاد. یعنی میخواهند مثلا انسان رو در حوزه حیات باطنی خودش تا مدارج توحید پیش ببرن و معمولا این عرفان ها کارشون هم به جایی میرسد که شریعت رو پوسته میدانند و تحقیر میکنند شریعت رو و کم کم از شریعت فاصله میگیرند و تعبد به شریعت رو از شرایط اصلی سیر و سلوک هم نمیدانند. در اندیشه امام اینجوری نیست، امام واحد مطالعهشون جامعه است، میخوان همینطوری که فرد رو سیر بدن و از مراحل سیر فرد بحث بکنن، از مدارج تکامل و سیر اجتماعی انسان هم میخوان بحث بکنن چگونه میشود یه جامعه از یه مرحله وارد مرحله دوم بشود و روابط اجتماعی تحذیب بشه، نه فقط آهات تحذیب بشن، جامعه تحذیب بشود، جامعه نورانی بشه. واحد مطالعه در اینجا جامعه است. من گمان میکنم ادیان هم همینجوری بودن به ویژه اسلام، لذا وعده به جامعه موعود میدن. جامعه موعود جا جامعه است که در اونجا حیات اجتماعی انسان‌ها نورانیه به نور ولایت حق میشه، نه اینکه آحاد انسان‌ها فقط به حیات طیبه و نور میرسن، اونها به عنوان یک وحدت اجتماعی تحصیب میشن. گمان میکنم اندیشه ما هم واحد مطالعهشون واحد جامعه است، یعنی هم به دنبال تحصیب فردن، هم درک از جامعه دارن و در عرفان خودشون دنبال تحصیب اجتماعی هستن و بلکه بالاتر تاریخ انسان رو به عنوان یک وحدت در حال جریان که موضوع مطالعه فلسفه تاریخ هست، حتی دیگه موضوع مطالعه جامعه شناسی هم نیست، منظور نظر دارن. شما میدونید در مدیریت مادی دقیقاً کار همینجوری پیش میره، هم در واحد انسانی مطالعه میکنن، هم در واحد اجتماعی، هم در واحد تاریخ، یعنی اونجایی که میخوان برنامه ریزی کنن برای کل جامعه جهانی، نه یک جامعه. اونم به دنبال توسعه پایدار هستن، یعنی میخوان مدیریت جامعه جهانی رو به عنوان دهکده واحد بکنن. اونجا واحد مطالعهشون دیگه نه فرده و نه جامعه، بلکه واحد مطالعهشون تاریخه. اینجاست که فلسفه تاریخ شکل میگیره. فلسفه تاریخ از اونجایی پیدا شده که تمدن مدرن میخواسته جامعه جهانی رو به عنوان یک وحدت با تمام تکثراتی که داره به سمت یک هدف واحد رهبری بکنه، که در ادامه او از دل او نظریه دهکده واحد جهانی بیرون آمده. مدیریت برای جامعه جهانی به عنوان یک دهکده واحده با علوم اجتماعی حاصل نخواهد شد، کافی نیست علوم اجتماعی برای این امر، کما اینکه مدیریت جامعه با علوم انسانی به مفهوم خاص خصوص روانشناسی واقع نمیشه. شما نیاز به علوم اجتماعی پیدا میکنید، مثل جامعه شناسی، مثل گرایش های مختلف جامعه شناسی، مثل مدیریت. در مکتب عرفانی امام رضوان الله تعالی علیه من گمانم اینه که ایشون در مدیریت انسان هم مدیریت فرد رو میدیدن، هم مدیریت جامعه رو، هم مدیریت تاریخ، یعنی کاملا نگاه فلسفی تاریخی دارن و جریان حق و باطل در تاریخ رو میفهمن و به دنبال در به اصطلاح تقویت جبهه هم در طول تاریخ هستن. پس ببینید واحد عرفان، مطالعه عرفان، گاهی فرد میخواد یک فرد رو تحذیب کنه و برنامه تحذیب فرد رو بده، از دل اون مدل حکومتی بیرون نمیاد، حتی اکثر یک مدل اخلاقی به عرفانی برای تربیت فرد بیرون میاد. ولی اونجایی که واحد مطالعه شما تغییر بکنه و میخواد جامعه ای رو تحذیب بکنید، حتما نیاز به سازوکارهای اجتماعی و از جمله مدیریت و حکومت اجتماعی پیدا خواهد شد، کما اینکه در تمدن مادی برای مدیریت بهره‌وری مادی و جریان نیاز و ارزای مادی حکومت ضرورت پیدا میکنه، مدیریت ضرورت پیدا میکنه، دولت ضرورت پیدا میکنه، ولو تلاش بشود که سهم دخالت دولت رو کاهش بدن و به یک دولت حداقلی برسن، ولی سهم مدیریت رو افزایش میدن، دنبال مدیریت حد اکثری هستن، ولو با دولت حد اقلی، با تصدیگری حد اقلی. در جبهه حق هم همینطوری است. شما اگر برای کل جامعه انسانی برنامه دارید و میخواد جامعه انسانی رو از نقطه الف به نقطه ب ببرید، منتها با همون نگاه عرفانی خودتون که میخواد جامعه رو سیر بدید در مدارج توحید، باید واحد مطالعتون در اینجا جامعه باشه، حتما به حکومت و قدرت اجتماعی میرسید و ناچار نسبت به او باید اظهار نظر بکنید. اینجاست که عنایت بکنید همون اندیشه امام که میگن توحید از طریق ولایت جاری میشه، عین این رو در حوزه جامعه شناسی و در حوزه اجتماع هم میگن. این اندیشه رو شما در نگاه عارفان و طبقه متصرفه میبینید. اونها در پرورش انسان ولایت رو اصل میدونن و شریعت رو فرض کردن. گاهی اوقات نگاهشون ساده انگارانه است، اصلا از شریعت رفعیت میکنن، یعنی پوسته است، از اون عبور کنید برسید به حقیقت، شریعت رو رها کنید، اون نقطه ضعف رو کار باش ندارن. ولی نقطه قوتی که اندیشهشون داره اینه که میگن ولایت اصل در سرپرستی انسانه، انسان از طریق ولی که به رشد میرسه. اینطور نیست که انسان فقط با عمل به دستور رشد بکنه، انسان نیاز به ولایت و سرپرستی داره. البته کار ندارم که اونها در تعیین ارتاب به عنوان سرپرست اشتباه رفتن، هم مصداقا هم به لحاظ قاعده کلی. ولی نکته اینه که این اندیشه یک نکته ناب و اصیل داره که در سرپرستی و رشد انسان ولایت اصله. این اندیشه رو امام در مقیاس جامعه پیاده کردن، میگن جامعه هم همینطوریست. صلاح و فساد جامعه بازگشت میکند به این که نظام ولایتی که بر جامعه حکومت میکند صالح باشه یا فاسد. لذا شما ببینید امام در اصلاحات اجتماعی هیچ وقت به رفرم رو نمیان، مبارزات رفرم گرایانه ندارن، نمیان به اصلاحات جزئی دست بزنن، بیان حکومت باید تغییر کنه تا جامعه اصلاح بشه. در مقیاس جهانی هم وقتی به اصلاح جامعه جهانی میاندیشن با نظام استکباری در جامعه جهانی درگیر میشن. این همون اندیشه عارفانه امام هست که محور صلاح و فساد رو بیش از اون که شریعت و قانون بدونن ولایت میدونن، بلکه شریعت رو قانون رو طریق جریان ولایت میدونن. مدیریت برای این که اعمال بشه نیاز به قانون داره. مدیریت مادی سازوکار و قانون خودش رو میآورد، مدیریت الهی سازوکار و قانون متناسب خودش رو. کما اینکه شما در مکاتب مادی هم میبینید مدیریت سوسیالیستی قوانین اقتصادی سوسیالیستی رو دنبال میاره، مدیریت سرمایه‌داری و لیبرالیسم اقتصادی قوانین اقتصادی خودش رو دنبال میاره. قوانین تابع مدیریت هستن. پس نگاه بکنید، من دقیقاً به نظرم میاد در سیر انسان همینطوری که نسبت به فرد میگن باید به شریعت عمل کنم، به ولایت برسم و از طریق درک ولایت به حقه به توحید برسه، دقیقا طریق تهذیب جامعه هم همین میدونن. میگن جامعه باید آراسته به احکام اسلامی بشود. اسلام دین حکومتی، قواعد احکام حکومتی و شریعت اسلام در مقیاس جامعه باید پیاده بشه، باید مدیریت اجتماعی هست بشه تصحیح بشود، از طریق یک مدیریت صحیح سیر به طرف توحید و مدارج رشد اجتماعی اتفاق بیفته. خب ببینید از دل این اندیشه است که چیزی به نام ولایت فقیه بیرون میاد. میگن بنابراین دین اسلام عهده‌دار سرپرستی تکامل فرد و جامعه است و بلکه تکامل تاریخ و تکامل فرد و جامعه از بستر شریعت و ولایت حاصل میشه. ولایت در مقیاس فردی ممکنه به همون سرپرستی های باطنی تفسیر بشه، اون هم تازه کافی نیست، ولی در مقیاس اجتماعی ولایت به حکومت و مدیریت اجتماعی تعریف میشه. بدون مدیریت اجتماعی سرپرستی معنوی جامعه ممکن نیست. ممکن نیست شما بگید انسان سیر در مدارج توحید بکنه از طریق یک حکومت سکولار. یک حکومت سکولار حیات اجتماعی رو بستر توسعه ارضاء نیاز مادی قرار میده، نه بستر توسعه نیاز و ارضاء الهی، یعنی نیازهای مادی انسان رو متغیر اصلی قرار میده و نیازهای معنوی انسان رو منحل در این نیاز میکنه، در حالی که در یک مدیریت الهی نیازهای مادی تخطئه نمیشه، نیازهای مادی انسان بستر تقرب انسان میشه. یعنی نیاز به اکل و شرب و ازدواج و معاشرت و جامعه پردازی تبدیل میشود به بستر پرستش و توحید. پس عنایت بکنید، من نگاه خودم اینه که امام رضوان الله تعالی علیه در عرفان نظری نگاهشون این است که جریان توحید ولایت شریعت رو هماهنگ میبینن و در عرفان عملیشون هم سیر انسان رو سیر از شریعت به ولایت و توحید میبینن. این یک، اینطور نیست که شریعت رو انکار بکنن یا دین رو منحصر به شریعت بکنن، بگن اگر به شریعت عمل کردید دین دارید، بلکه میگن دین یک باطن قوی و نورانی داره و اون درک ولایت حق و تحمل ولایت حق است. از این طریق است که تهذیب حاصل میشه. و بعد هم عنایت بکنید واحد مطالعشون در عرفان عملی از فرد به جامعه ترقی پیدا کرده. میگن جامعه هم باید تهذیب بشه و تهذیبش با مدیریت دیگه. اینجا قطب نیست که میتونه طرف رهبری کنه، ولی یه اجتماعی است. این ولی یه اجتماعی در مقیاس تاریخی معصومه، یعنی نبی اکرم هم ائمه خدا هم معصومین، هم اونا هستن که تاریخ رو تهذیب میکنن، مثل سید الشهدا که میدونید قیام تاریخی سید الشهدا یک عامل اثرگذار در کل تاریخ بشریه. شما آثارش الان دارید میبینید دیگه، فقط اثر بر جامعه سال 61 نمیگذاره. یک قیامی نیست که فقط 72 نفر رو تهذیب کنه به خدا برسانه، یک اثرش یا جامعه کوچک اسرا رو سرپرستی بکنه، یا فقط تأثیر بر جامعه زمان خودشون داشته باشه. یک تصرف تاریخی که همه تاریخ بشر رو تحت تصرف قرار داده، شما بخشی از آثارش رو که داره ظاهر میشه در جامعه جهانی میبینید، بلکه یک تصرف در کل تکوینه. شما میخونید دیگه اشهد و حد اندم که سکنه به کل بخشه هر رفت لهو ازلت و لج و بکت لهو زمین و سماوات و از همه عوالم درگیر شدن تو عاشورا. پس بنابراین فعل فعلیست که همه تاریخ رو تحصیب میکنه. ولایت تاریخی معصوم طریق جریان توحید در کل تاریخه. ولایت تکوینی معصوم طریق جریان توحید در عالم تکوینه. اما وقتی به جامعه میرسی باید همون ولایت حق تو جامعه جریان پیدا کنه. پس بنابراین نظام مدیریت اجتماعی باید نظام ولایت حق باشه. در دستگاه بادر هم همینه، شما نظام ولایت دارید، منتها یا ولایت حق یا ولایت. این تلقی امام هست از عرفان. اومد یک نکته دیگری هم که قابل تأمل اینه، ایشون جامعه های انسانی و آحاد رو بر اساس تقسیم قرآنی این سه دسته مؤمن و منافق و کافر میبینن. یعنی شما اینو پر میبینید در آثار ایشون، هم آثار عرفانی محضشون هم آثار سیاسیشون. معتقد به صلح کل نیستن، این نکته امتیاز ایشون هست. معتقدن ما جامعه مؤمنین کفار و منافقین داریم و معتقدن اینها حتما کارشون به درگیری میکشه و این درگیری تعطیل بردار نیست تا پیروزی بدن. این معنای اون حرفی که ما تا آخرین نفر، تا آخرین منزل و تا آخرین قطره خون ایستادیم. در نگاه عرفانی ایشون سفارایی حق و باطل یک سفارایی تاریخی است تا برسیم به اصل ظهور و پیروزی مطلق حق. این درگیری تمام شدنی نیست، لذا از دل عرفانیشون مجاهده به شهادت بیرون میاد. اون عرفان نظری در میدان عمل تبدیل میشه به جهاد درگیری و اتفاقا در حوزه عرفان عملی هم این جهاد رو طریق سلوک و تحصیل میدونن. شما میدونید امام یکی از این بهترین ابزاری که در پرورش جامعه ما به کار گرفتن همین جنگ، گرچه جنگ رو آغاز نکردن ولی وقتی شروع شد هرگز پشت به جنگ نکردن و هرگز هم شما یک جا از امام نمیتونید این تعبیر رو بیارید، این تعبیر مال دیگران. یک جا شما بیارید بگن جنگ ویرانگر، جنگ خانمانسوز، وقتی بیانیه پذیرش قطعنامه رو دادن همونجا به خدای متعال عرضه میدارن خدای ما در آغاز را نیم باب شهادت رو روی ما مبن. امام شهادت رو بابی از هم به تعبیر امیر المؤمنین علیه السلام ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله بخاصت اولیائه. امام نگاهشون این بود که در تهذیب اجتماعی یکی از بسترهای مهم تهذیب اجتماعی مجاهده است که یک بعدش هم میشه جهاد نظامی. این رو طریق تهذیب میدونستن و لذا به شدت از این استقبال کردن و در همین دوران جنگ 8 ساله بود که شما میبینید انسانهای کاملی رو پرورش دادن که خود ایشون گاهی میگفتن بعضی از اون جوان راه یک سال 100 ساله رو یک شبه رن. پس عنایت بکنید امام عرفانشون عرفانی بود که واحد مطالعش جامعه بود، بین شریعت و ولایت و توحید گره میزد و چون برای جامعه انسانی اختیار قائل بود حق و باطل رو میپذیرفت که ما حق و باطل داریم، ایمان و کفر و نفاق داریم و درگیری و جهاد رو قطعی بین این جبهه ها میدونست و این درگیری رو بستر رشد ایمان میدانست و از او استقبال میکرد. به گمان من اینها و بعضی دیگر مجموعه مؤلفه هایی هستند که در اندیشه عرفانی امام موج میزنه. از دل این اندیشه عرفانی نظریه ولایت اجتماعی بیرون میاد، اونم نه ولایت اجتماعی قطب، چون این ولایت در طول ولایت نبی اکرم است. یک میخواد دین نبی اکرم را پیاده بکنند، یعنی شریعتی که قوانین ولایت نبی اکرمه از طریق ولایت اجتماعی میخواد پیاده بشه. بنابراین اون کسی که ولی جامعه است باید عارف به شریعت باشد، یعنی فقیه باشد. البته فقاهت کفایت نمی کنه، باید باطنش هم نورانی به نور ولایت باشه. همینطوری که در نگاه فردی، در نگاه صوفیانه قطب نورانی به نور ولایت شده و حامل این نور برای مریدان و سالکان هست، ولی اجتماعی هم باید حامل نور ولایت حقه و مجرای این نور برای حیات اجتماعی باشه. بنابراین نه فقاهت کفایت میکند و نه عدالت، باید هم آراسته باشد در باطن به حقیقت ولایت و توحید تا بتواند مجرای نور توحید بشه، و هم باید فقیه در شریعت باشه تا بتونه اون ولایت، یعنی ولایت نبی اکرم رو جاری بکنه. بنا نیست که ولایت خودش رو جاری بکنه، باید بناست ولایت او مجرای ولایت نبی اکرم باشه، ولذا باید آگاه به اون شریعت باشه. از دل این نگاه ولایت صوفیانه بیرون نمیاد. اولا مقیاس ولایت جامعه است، ثانیا این ولایت مال کسی است که هم عارف است و هم فقیه است، هم نورانی است و هم با مناسک ولایت نبی اکرم آشناست و همونها رو میخواد در جامعه جریان بده و ولایت تاریخی نبی اکرم رو اجتماعی بکنه. این اندیشه امام رضوان الله تعالی علیه است. لذا شما در نگاه امام رضوان الله تعالی علیه در عرفان ایشون هم این چند ممیزه رو میبینید، هم با قدرت و ثروت در میآمیزن، هم در صدد صلاح خود اصلاح قدرت و ثروتن، و این اصلاح رو هم از طریق دست بردن تو مدیریت جهانی میخوان اصلاحش بکنن. میگن باید مدیریت جهان از دست مستکبرین بیرون بیاد، باید پرچم اسلام بر بلر رفیع عالم به اهتزاز در بیاد، و هم در این مسیر دنبال این هستن که حیات اجتماعی انسان رو به سر رشد انسان کنن، انسان رو به انزوا دعوت نمی کنن، نمیگن برید در انزوا تربیت بشید، میگن بیاید تو جامعه، جامعتون رو اصلاح بکنید، دعوت به حیات اجتماعی میکنن، دعوت به حکومت میکنن، و همین که برای دستیابی به حکومت دینی در جهان دعوت به جهاد میکنن، چون میدونن این مسیر جز با جهاد و درگیری با نظام استکبار کفر فراهم نمیشه. از من به گمانم این است که بنیان همه این تحرکات امام بر همون اندیشه عرفانی امام هست، منتها با این نکته مؤلفه هایی که عرض کردم و مؤلفه های فراوان دیگری که شما در اندیشه امام میتونید ببینید که حالا دیگران انشاءالله باید به تکمیل و ادامه او بپردازن. از همه عزیزان اساتیدی که وقتشون رو گرفتم و خسته هم شدن، وقت استراحتشون بود، عذرخواهی میکنم.